بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. شیخ اعظم انصاری در رابطه با این مسئله مورد بحث ما، من با شیئا ثم ملکه، کسی که مال غیر را فضولیا بفروشه و بعدا همون مال را مالک بشه، چنان که در بیع فضوله های دیگه که اطرف مالک می فروخت اجازه بده مالک صحیحه، اینجا با لنفسه برای خودش فروخته، آیا باز اینجا صحیحه یا نه؟ شیخ انصاری برای تمسک با اخبار روایات استفاده کردن که این بی باطله، برای خاطر اینکه اخبار عامه اخبار خاص در راحت داره که بایه از طرف خودش بپروشه باید مالک باشه. فرض اینه که اینجا مالک نیست، مال امر را، کتاب امر را به بکر فروخته، اما با آل نفسه، چون این چنینه و معتبر است در اینکه با یه چیزی که از جانب خودش فروخت مالک باشه، و اینجا چون مالک نیست از این جهت گفتن که بی باطله. اخباری که خواندیم یک اخبار عامه بود، ناتبه مالس اندک از این قبیل. دوم اخبار خاصه بود، 5 تا خبر ذکر کردن، استفاده کردن از اینا بردان بیرا. ولیکن 2 تا نکته بعدا ذکر کردن، یکی دیروز خواندیم، اون این که قدر متعقل از این اخبار در جایست که بی منجزن واقع بشه، مشروطن باشه، مشمول این اخبار نیست، این دیروز خواندیم. نکته دوم که امروز می‌فرمان که نوبا عن المالک، تا به حال این بود که با عل نفسه، اما حالا یه طور دیگه است، مسئله دیگه. نوبا عن المالک فتبق انتقال الى البایه، این طرف امر فروخته ولی امر پدر این بوده مرده، حالا منطقش به پسرش، اینه پسرشه، فتفق انتقال البایه، لو با عن المالک فتفق انتقالش البایه، حالا یا قهرن اون مرده به ارث به این رسیده یا اختیاران رفته از مالک خریده، خلاصه لو با عن المالک فتفق انتقال البایه فاجازه، بعد اون بایه الان مالک شده اجازه داد، پس ظاهر از صحه، اینه میگن صحیحه. اون بحثا که قبلا خوانده که با عن نفسه، برای خودش میگه با عن نفسه، اینجا با عن المالک. اون مسئله طولانی که خواندم این بود که میفروخ مال غیر لنفسه و عن نفسه، اون گفته شیخ انصاری که قدر متحقن از اخبار است و بطلان. اما حالا مسئله دیگری است، لو با عن المالک فتفق انتقاله الی البایه، از طرف مالک فروخته نه از طرف خودش، برای مالک فروخته، اما منتقل شده اون مال به بایه، حالا یا مرده به این به ارث رسیده یا اختیاران رفته از مالی خریده. شیخ میفرمان که از ظاهر از صحه، چرا لخروجه ان مورد الاخبار، که اخبار رو شیخ حمل کردن به اونجا که با عل نفسه، برای خودش بفروشه و مالک هم نبوده باطل، اما اینجا اطرف مالک فروخته. خب شیخ اعظم اینطور میفرماد و اخبار میفرماد که شامل این مورد نیست و رجومش به ادله عامه، ادله عامه اقتضا ممکن صحیح باشه، اهل لالبه و تجارت انتراز و همه اینا در اینجا محققه، بنابراین باید این صحیح باشه، این مبنای شیخ انصاری. ولیکن در حاشیه مکاسب هم امام رضوان الله علیه و هم مصباح الفقیه آیت الله خویی اشکال کردن به شیخ انصاری، گفتن به این که یک چیزی هم معتبره، مثل مجاز با منشأ باید هماهنگ باشه. منشأ این است که با ان المالک زید امر از امر، اما داره اجازه طرف خودش داره میده، خودش الان مالک شده، بس اون که منشأ است این است که بفروخته این را از طرف امر فروخته، کتابان امر بوده و انشاء کرده به این کتاب را از طرف امر که مالک باشه و حالا خودش داره اجازه میده نه امر. بنابراین منشأ با مجاز فرق میکنه، منشأ غیر مجازه، مجازم غیر منشأه. این اشکال است که آیه خویی و امام به شیخ اعظم انصاری دارند. یعنی امام و آیه خویی میگن در بی همانطوری که دوتا مال عوض میشه اضافتین هم عوض میشه، اضافه خاص، برای اینکه اون کتاب مال امر بود، مال امر بود یعنی اضافه و نسبت و ارتباطی به امر داشت. این سمن هم مال بکر بود. جا به جا که میکنیم ما تنها دوتا مال را جا به جا نمیکنیم، دوتا اضافه را هم جا به جا میکنیم. اضافه به امر داشته، اون اضافه به امر بر میداریم، اضافه میکنیم به این را به اون مشتری، و مشتری هم به اون سمن یک ارتباط داشت، اون اضافه را برمیداریم اون را مطلب میکنیم به امر ترباییه. پس تبدیل اضافته این است، نه تبدیل مال این فقط. تبدیل اضافته نه، اضافته خاص است، اضافه در اون مال کتاب با امره، پولم اضافه داره با این بکر. ما داریم نه تنها مالها را جا به جا میکنیم، بلکه اضافه ها را و نسبت ها را و ارتباط ها را جا به جا میکنیم. این را امام و آقای خویی در بی معتبر میدانن که بی تنها مبادله ماله نیست، بلکه تبدیل اضافته این خاصته اینه. وقتی این در نظر گفتیم میگم مجاز غیر منشأه و منشأ غیر مجازه، این اشکال است که این دو نفر داره. خب حقیقت بی را باید بفهمیم که چیه واقعا در نظر عرف، یک امر اعتباری سلطت در اعتبار عقلا. آیا همانطوری که پول را با قند عوض میکنه نظرم داره به این که پول مالکیه؟ این خصوصیت در بی اعتبار داره، قند مالکی، این خصوصیت در نکاح، بله در نکاح وقتی که صیغه خوانده میشه خصوصیت زوج و زوجه در نظر گرفته میشه، مثل رکن شناخت زوج و زوجه و خصوصیت زوج و زوجه در نکاح رکنه. اما در بیع همینطوره نه، برای خاطر که شما خیلی جاها رسمه گذاشته اونجا در دکان سبزیجات و میوه‌جات و اصلا صاحبش اونجا نیست، اونجا نوشتن که اینقدر پول بذار اینقدر سبزی بردار. شما پول میذاری اونجا و سبزی هم برمیداری میری، نه شما میدانید به این که صاحب سبزی کیه، نه صاحب سبزی میدانه که شما کی هستی. بنابراین در بی مرتبر نیست که ما اون شخص بایع را بشناسیم کی هست و او هم شخص مشتری بشناسیم کی هستیم. این است که سید فقیه یزدی، ما قبلا گفتیم اشکال کرده و حرف سید یزدی ما قبول داریم، یوشا میگن در بی اینا معتبر نیست. در بی معتبر به این که شخص با یک کیست و شناخته بشه اضافه به کی داره، نه تبدیل مال اینه. البی مبادلت و مالن به مالن، بنابراین این که به او ان المالک با ان نفس خریدم جنسی برای شما، نه خریدی برای من، نه خریدی کتاب برای من، خریدی کتاب رو میدی پرتا بزید، برادر اینجا مطرح نیست، برای خریده از طرف کی خریدم اینم مطرح نیست. کتاب را با پول عوض میکنیم، قند را با پول عوض میکنیم، سبزی با پول عوض میکنیم. ما هم قبلا گفت در اعتبار عقلا اعتبار نداره به این که خصوصیت بایع و مشتری مطرح باشه. یعنی رکن عقد نیست، خصوصیتی نداره، در عقد مأخوذ نیست، عقد مبادله مال به ماله. این دو نفر که اونجا اشکال کردن، اشکالان وارد نیست، برای خاطر اینکه حقیقت بی سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب جلد دوم صفحه 239 ایشون تحقیق میگه اینه، در هر دو مقام چه به حضور لمالک باشه چه لنفسه باشه فرق نمیکنه، در تمام این حقیقت بی مبادله بین مالینه. حالا من له البی که باشه، نه اینو در حقیقت بی مأخوذ نیست. اگر اینا هم در نظر گرفته بشه بعد خلافش باشه به بی ضرر نمیرسونه. من ایشون با هم قبلا عرض کردیم بی که فکر میکنم همینطور باشه، در اعتبار عقلا در بی مبادله بین مالینه، اما اون که این که اینو در حقیقت بی طور داره، در نکاح چرا؟ این است که اشکال امام رضوان الله علیه و اشکال مصباح الفقی به شیخ انصاری سید فقیه یزدی میگه وارد نیست. شهید مصطفی خمینی کتابی داره در بی، دو جلد چاپ شده، ایشان هم به واردش اشکال میکنه اینجا. خب بعد نیست اینه نقل کنیم، ایشان هم پسر بر پدر اشکال میکنه، ایشان هم مثل سید فقیه یزدی قائله. سید مصطفی خمینی در صفحه 301 در کتاب جلد دوم میگه والد محترم امان که اینطور فرمودن درست نیست، و همان حرف سید فقیه یزدی به این مبادله مالینه، نه تبدیل اضافت اینه با توجه به اینکه اضافه به کی داره. خب این بحث فقهی روز چهارشنبه، اما بحث اخلاقی ما که از نهج البلاغه عرایضی را عرض کردیم، گفتیم که حضرت امیر علیه السلام و این گفت یک امر اعتبار عقلایی است، شارع طریقه خاصی نیاورده، شارع در معاملات همان طریقه عقلا تبعیت کرده، در طریقه عرف و عقلا در این امور اعتباری همان است که ما عرض کردیم، شارع طریقه خاصی نداره. خب عرض کردیم به خدمت محترم که در نهج البلاغه در نامه ها، چون نهج البلاغه سه قسمته، اول الخطب و الاوامر، دوم الکتب و الرسائل، نامه های حضرت امیر بود، سوم کلمات قصار. در اون قسم دوم که کتب و رسائل حضرت امیر علیه السلامه، ما نامه 31 رو بحث کردیم که از امیر علیه السلام برای فرزندش حسن مجتبی علیه السلام یک وصیت نامه نوشته، البته مبسوط هم از نامه 31. خب در اینجا اولین کلمه اینه که اوصی که به تقوی الله یا بنی و امارت قلبک، وصیت من اینه که تقوا داشته باشی که سرمایه بسیار با عظمته و هر کسی به تقوا محتاجه، این سرمایه سرمایه عمومی است. یکم قلب خود را آباد کن. خب ما چند تا بحث اینجا انجام دادیم، اول اینکه قلب، این همه روایات آیات در باره قلب، این قلب کجاست؟ آیا قلب همان خود شخصه، روح شخصه، یا یک کانونی و مرکزی داریم که اون مرکز مرکز بسیار یا چیزاست و این چیه؟ ما این بحث کردیم. به نظر بنده اینطور می‌رسه که قلب غیر از اون قلبی که در علم تشریح بحث میشه، اون لحب سنوبری و اون عضو مخصوص و که مرکز پخش خون است و عهده‌دار پخش خون است اینا، غیر از اون یک مرکزی هست برای انسان، اون قلب، قلب شماست هر کسی، حالا کجاست اون؟ برای چیزی وجود داره، اونم با بحث کردیم، اون اندازه که لازم بود عرض کردیم. خب که روی قلب بحث کردیم، تشبیه، بله از آزه تشبیه درسته مطلب، همینطوری که این قلبی که مرکز پخش خونه این خیلی اهمیت داره برای حیات انسان و زندگی انسان، اونم اهمیت داره برای خاطر حیات معنویه، اون خیلی اهمیت داره، اون یه همین چیزی ما داریم، اون مواظب باشین، این قلب حرم الله لا تسکن غیر الله، حرم الله اون حرم خداست، اون جایگاه بسیار بسیار بلند داره. من در واقع قلب این بحث انجام شد. دوم احی قلب که بالموعظه، دلت را با موعظه زنده کن. موعظه را بحث کردیم، پند و نصیحت، موعظه خوب خیلی مهمه، هر کسی در زندگی به موعظه محتاجه، هیچ کس خودش مستقل از موعظه نمیدانه. حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله به جبرئیل گفت که اذنی به من موعظه کن، اونم سه جمله گفت. اول گفتن به این که احبب ما شئت فانک مفارقه، اینطوری فرمودن دیگه. موعظه یعنی خیرخواهی؟ موعظه یعنی نه خیرخواهی، نه موعظه یعنی بیانی که حاکی از خیرخواهی باشه، یه چیزی باشه، پند. ما بذاره که پند مثلا گفتن، اینطوری پرموندن بگیر. بله حالا سه، اون سه جمله گفتم یادتان هست چه بود؟ سه جمله جبرئیل ما بذاره تو پیغمبر. بله اگر قرار باشه ما با این حاصله کم فراموش کنیم و بعد یه مدت بعد از چند سال دیگه هیچی یادم آن نیمانه. بله بله اقلا یه نفر بگه، حالا ما نبگه. بله بله ارسان و عمل ما شهید فعندکم ملاقی، احبب ما شهید فعندکم مفارقو، دیگه چی بود؟ آه درسته، اول بود اش ما شهید فعندکم میک، دوم احبب ما شهید فعندکم مفارقو، هم احبب درسته هم احبه، در این مضاعف سه جور خوانده میشه. احبب ما شئت فانک مفارق درسته، یا احب ما شئت فانک مفارق. سوم و عمل ما شئت فانک ملاقی. خلاصه ما درباره موعظه بحث کردیم، در کتب روایات ما هم آیات قرآن کلمه موعظه مطالعه میکنید، هم در کتب روایی ما در بهار الانوار اون فهرستش ماده موعظه، در صفیت البهار فهرستش ماده موعظه، اونم که عرض کردم. بحث امروز با توحید پروردگار است که و نوره بالحکمه، دل خود را با حکمت نورانی کن. بحث بزرگی، حکمت چیه؟ در 20 جای قرآن کلمه حکمت به کار رفته، بعضی به کلمات هم حاکی از اون عظمت حکمته، مثل یوت الحکمت من یشا و من یوت الحکمه فقد اوت خیرن کسی را، خداوند به هر کسی دوست داشته باشه بخواد بهش حکمت میده، ولی بدانید به هر کس حکمت داده شد خیلی کثیری بود داده شد. آیه سب این درسته، ولی درستر از اون صبر شماست. این درسته، ولی درستر از اونه که شما صبر کنید. خب و من یعطا الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، کسی که خداوند به اون حکمت داده خیلی کثیر داده. چیست این حکمت که خداوند به اون هر کس حکمت بده خیلی کثیر داده؟ خب آیت الله طباطبایی رحمت الله صاحب تفسیر المیزان در جلد 19 کلان فی معنی الحکمه، ایشان با توجه به تفسیر قرآن، آیات قرآن، ایشان میخواد حکمت رو معنا کنه. آیت الله طباطبایی ایشان میگن که حکمت این است که هر کسی، هر قومی یک سنتی داره، یک اصولی داره، بر اساس اون اصول و سنت حرکت میکنه. چون عملهای انسان، حرکات انسان که ساده نیست، اینا از یک جای سرچشمه میگیره. اراده میکنه انسان، قصد بکنه، این قصد انسان، اراده حرکت انسان از یک جهان بینی خاصی، عقیده خاصی، اصل خاصی سرچشمه میگیره. بعد مثال میزنن، خلاصه میگن مربوط است به جهان بینی انسان. انسان چند اندازه درکی از جهان داره، چند اندازه درکی از خودش داره، چند اندازه درکی از ارتباط خودش با جهان داره. اینا جهان بینی ما را ترتیب میدن که از نظام هستی ما چقدر چه درکی داریم و از خودمون چه درکی داریم. واقعا مهمه از ارتباط خودمان با این جهان ما چه درکی داریم. بله این مختلفه. این فرمان مادیگین از جهان و از خودشان فقط ماده را میفهمن، دیگه انسانی خدایی داره متوجه این نیستن، قائل نیستن. بعد از مرگ جهان دیگه نه، اون است که اونا اصلشان و سنتشان تنعم و و لذت گرایی و استفاده از تمتع دنیاوی همین. خب اینا حکمت در نزد اونها همینه. حکمت یعنی اون اصولی که زندگی بر اون استواره. این ماده این میایم سراغ بت پرستا، چون برای اینکه اینجا بعضیا مادیان اصلا به خدا قائل نیستن، بعضیا قائلن ولی تعدد اله قائلن، بت پرستان، بعضی موحدن. اون اولی مادیین بودن معلومه، اون غیر از دنیا هیچی سرشان نمیشه و فقط اونا به لذت گرایی و تمتع دنیاوی مرد و تمام شد رفت، زنده هم که هست به خدابین قائل. دوم ایشان میگن برهمایی ها و بودایی ها که اینها بت پرستن. خب اینا یک اصولی دارن بر اساس اصول خودشان. من خلاصه میگم که بخلود. حالا آدرس شب بگم در سوره جمعه که ایشان در جلد 19 یا علم الکتاب و الحکمه به مناسبت اون سوره جمعه که این کلمه داره، کلام فی معنی الحکمه، آیت الله طباطبایی علی الله مقام، اینا بت پرستا. میرسیم به موحدین. اینا خب چند یهود و نصارا و مسلمان ها. خب یهود و نصارا ها اصولی دارن بر اساس اصول خودشون بر مثل به اسلام. اسلام ایشان میگه دینی است کامل است فلان و بر اساس فطرت پیریزی شده و هر انسان فطرتن در پی کسب کماله. خب اسلام هست دیگه، خدا و قیامت و امام و نبوت و معاد و همه اینا. به نخره ایشان اونطور که میگن حکمت یعنی اون ارزش ها، ارزش های دینی، چه ارزش های اعتقادی، چه ارزش های اخلاقی، چه ارزش های عملی. این ارزش ها معنی حکمت اینه. که پیغمبر صلی الله علیه و آله یعلم کتاب و حکمت، هم قرآن را یاد میداد هم ارزش ها و اصول را به مردم یاد میداد که زندگی انسان ها باید بر اساس چه اصولی باشه. اون ارزش ها و فهمیدن ضد ارزش ها در مقابل ارزش، اینا حکمت است. خب و قسم گه آیات ذکر کنه، خداوند حکمت نازل کرد. خب آیات قرآن مبینه همون ارزش هاست. یاسین و القرآن الحکیم، این قرآن حکیم است چون حکمت ها را در بر داره. و خود پیغمبرم یعلم کتاب و حکمت، معلم حکمت، این ارزش ها. خب از اینجا هم روایات خیلی زیاده. در تفسیر صافی در معنی همین آیه در سوره جمعه حدیث از پیغمبر نقل میکنه، او از تفسیر مجموع البیان نقل میکنه، در بهار من ندیدم که پیغمبر فرموده ما من بیتن لیس فیه که امد الحکمه کان خرابن، هر خانه ای که در آن حکمت نیست خرابه ایش نیست، هر خانه ای که در آنجا از ارزش ها خبری نیست، صحبتی از ارزش های الهی نیست، اون خرابه ایش نیست. ما من بیتن لیس فیه که امد الحکمه الا کان خرابن، در تفسیر صافی از مجموع البیان نقل میکنه. اما در روایات حکمت رو در بهار من کردم، بعضی یاد داشت کردم، خیلی زیادی این حدیث رو همونجا نقل میکنم، از همون تفسیر صافی نقل میکنم. خلاصه حکمت معنی اون اصول ارزش رو، ولی چند تا نکته باز اینجاست. نکته اول این که دانستن اونها شخص رو حکیم نمیکنه، بلکه باید قلبا انسان گرایش داشته باشه، عمل کنه تا اینکه حکمت پیدا کنه. آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان علی الله مقامه میگه فرق است بین علم و ایمان. خیلی سخت انسان با اون علم داره ولی ایمان غیر از علمه. در اول سوره قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آیت الله طباطبایی این ذکر کرده بین ایمان و علم فرق است. تنها دانستن ایمان نیست، بلکه ایمان یک احساس قلبی هم بعد از دانستن و گرایش قلبی هم توأم با اون دانستنه. قلب بپذیره، تسلیم دل. گاهی از اوقات هست که انسان تسلیم بدنه، مثلا یه نفر میخواد انسان رو در جنگ بزنه بکشه، شما دستی بلند کردی، این تسلیم بدنیه، اون نمیزنه، یعنی شما تسلیم، این تسلیم بدنه. اما گاهی هست که تسلیم قلبه، قلب بپذیره. چون ابو جهل و ابو لهب اینا میدونستن پیغمبر راست میگه، اما قلبشان نفذید و جهدو بها و استیقنت تا انفسهم، میدونستن که پیغمبر، اما پذیرش قلبی نبود. ایمان یعنی پذیرش قلبی. آیت الله طباطبایی مثال خوب بزنه، میگه کسانی که تریاک میکشن میدانن مضره ولی ایمان ندارن، علم دارن ولی ایمان ندارن. اگر ایمان داشت تریاک نمیکشید. بنابراین ایمان با علم فرق داره. علم اون است که انسان بدانه، بعضی میدونن شراب چی است و مضرات خیلی میدونن. ایوه آقای فلسفی رحمت الله مطلبی نقل میکرد، یادم است در منبر با یک مناسبت میگفت به این که در مجلس صحبت شد درباره مضرات شراب، یک شخصی خیلی سخنرانی در مضرات شراب، مضرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فلان فلان، یکی از وکلا اون زمان. بعد همون شب رو در خیابان برخورد کرده که خیلی چرند پرند حرف میزنه. گفت چرا؟ گفت شراب زیاد خوردم. همون شخصی که رو داد سخن را میداد در مضرات شراب، اونو شراب بیشتر خورده بود. بنابراین علم با ایمان فرق داره. علم اینه که انسان مضرات بدانه، اما ایمان یک بر بالاتر از علمه. دل بپذیره، دل قبول کنه. نه، آقای طباطبایی میگه که علم از عمل گاهی منفکه، ولی ایمان از عمل منفک نیست. کسی که ایمان داره، عقیده داره به چیزی، این عمل هم میکنه به اون، ولی خیلی علم دارن به مضرات، ولی خود عمل نمیکنن. حکمت هم این چه اینه؟ اینجا مطلب خیلی زیاده. در تفسیر برهان، میدونید تفسیر برهان تفسیر بسیار عالیه. این تفسیر برهانی که در چند جلد چاپ شده، آیات قرآن را با اخبار اهل بیت معنا کرده. تفاوت تفسیر برهان با تفسیرهای دیگه اینه که در تفسیر صافی مثلا نور الصقلین امثال اینها سند ذکر نکرده. ما تفسیر برهان 12,000 روایت داره و همه را هم سعی کرده با سند ذکر کرده باشه، تا اندازه که ممکن بوده با سند ذکر کرده. در تفسیر برهان در این آیه 269 یوت الحکمت من یشا و من یوت الحکمه فقط اوت خیرن کسی را، اونجا سه تا خبر از امام صادق علیه السلام: حکمت، طاعت الله و معرفت الامام. حکمت طاعت الله است و معرفت الامام حکمت رو تو رو معنا میکنه. سوره لقمان، سوره 31 قرآن، میگه آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم الحمدلله. وقت نمونه هایی از حکمت لقمان در سوره لقمان، اول یا بنی لا تشرک بالله ان نشرک لظلم عظیم، راجع به توحیده. بعد نماد یا بنی ان تکن مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره و یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. بعد معاد را میگه که اگر عمل انسان به اندازه خردل در شکم سنگی باشه، در اعماق دریا، در اوج آسمان باشه، خدا یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینا حکمته. بنابراین لقمان حکیم و در سوره حکمت رو ذکر کنه دیگه. ایناست، این ارزش هاست، ارزش های اعتقادی، ارزش های اخلاقی، ارزش های عملی. این بحث بحث مبسوطی است، انشاءالله تعالی نمونه های ما عرض میکنیم. بنور ها بلکن دلت را با حکمت زنده کن انشاءالله. سلام علیکم و آل محمد.